سلام، اپیزود دوم از فصل اول پادکست آرز رو میشنوید. آرز یک پادکست گفتگو محوره و ما در هر اپیزود از فصل اول که در چند قسمت ارائه میشه با یکی از مترجمین حوزه ادبیات نمایشی صحبت میکنیم. من علیرضا احمدی هستم، میزبان گفتگو، و حمید دشتی سردبیر این فصل در ادامه توضیح کوتاهی پیش از شروع گفتگو با آقای حمید احیا برای ورود به گپ و گفتمون ارائه میکنه.
مهمون قسمت دوم پادکست آرز متولد 1332 کسیه که سهم مهمی تو ترجمه و معرفی تئاتر ایرلند داشته. به همراه همسرش خانم سپید خسروجاه جزو افراد تاثیرگذار در زنده ماندن تئاتر ایرانی در آمریکا بوده و گروه داروگو با همراهی دوستانش تشکیل داده. تنها شاگرد بهرام بیضایی بوده که با تایید ایشون بورس تحصیل در آمریکا رو دریافت میکنه و تا به امروز همونجا ساکن میمونه. از ترجمه‌هاش میتونم به نمایشنامه‌های مالی سوینی، کوپنهاگ، بیرون از مولینگار، مسخره بازی‌ها و مرده است یا زنده اشاره کنم. تو فرایند ویرایش دقیق و صبوره. یادم میاد سال 93 که داشتیم نمایشنامه بیرون از مولینگار رو به زبان انگلیسی اجرا می‌کردیم، من و بازیگرم اپریل به این فکر کردیم که متن رو ترجمه کنیم. چند وقت بعد ترجمه از این کار منتشر شد و گفتیم واو، ما دیگه نباید ترجمه‌اش کنیم، چون اون ترجمه‌اش کرده. اولین باری که از دوستانم از شخصیت جالبش برام گفت، کنجکاو شدم تا باهاش همکاری کنم و متن رو برای ناشری ترجمه کنه. این بهانه‌ای شد برای شناخت بیشتر. بسیار خوش انرژی و خوش مشربه و علاقه خالصانه ای به ترجمه نمایشنامه داره. حمید احیا.
عارض میشویم خدمتشان. خب سلام میدم به همه، با آقای احیا، به حمید. توی این قسمت از پادکست عارض در خدمت آقای حمید احیا هستیم که یه آدم کتاب ترجمه کردن و پیشکسوت تئاتر هستن و تجربه خیلی جالبی رو میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم بر بقیه. خیلی متشکرم که اومدید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین که من دعوت کردین. خیلی خوشحالم که اینجا کنار شما هستم که راجع به کارمون صحبت کنیم.
خیلی خیلی متشکرم. همین فایده توش.
سلام علیکم. من سال اولو شروع میکنم. مهاجرت از ایران حاصل یک اتفاق بود یا امری گریزناپذیر؟
نه، حاصل یک اتفاق بودش. اتفاق اون لحظه خیلی برای من خوشایند بود، این اتفاقی که افتادش. من سال 52 وارد دانشگاه تهران شدم، هنرهای زیبا، رشته تئاتر هنرهای زیبا. سالی بودش که آقای بیضایی مدیر برنامه شدن و کلی استادهای جدید رو دعوت کردن اومدن اونجا. سال 56 یک بورس برای دپارتمان تئاتر دانشگاه هنرهای زیبا هر سال یک بورس میدادش به یکی از دانشجوها که بره خارج تحصیل کنه و بعد بیاد استاد بشه. و اون سال شانس ما بودش که این بورس به رشته به دپارتمان تئاتر دادن و آقای بیضایی، دکتر کوسر، آقای پرویز پرورش، استادای من، اینا منو کشیدن، منو خواستن تو دفتر و منو گفتن که این بورس به تو تعلق میگیره.
یعنی یک نفر شما فقط؟
آره دیگه، به عنوان بهترین دانشجوی کلاسم.
تا اینجاش که خیلی خفن.
خیلی خوب بودش دیگه. به هر حال اون شدش. این قضیه مال یکی دو سال قبل از انقلاب. من رفتم آمریکا، دانشگاه نیویورک، و قرار بود دیگه اونجا تحصیلاتم ادامه بدم تا دوره دکترا، که متاسفانه بورس بعد از چندین سال قطع شدش و من فوق لیسانس هم گرفتم، کورسه رشته دکترا هم گرفتم، ولی متاسفانه تموم نکردم.
به فانت زیادی.
نه، و اونجا موندگار شدم به دلایل خانوادگی و چیزهای دیگه.
بسیار. خب اگه بخوایم از یکی از کتابا شروع کنیم و صحبت رو ادامه بدیم، من نظرم که از دوپاپ شروع کنیم. البته بله. اسمش دوپاپ نیست، شما خودتون تشخیص دادین که این با اسم دوپاپ چاپ بشه بهتره.
بله.
چرا این
دوپاپ پاپ یعنی هستش؟
یعنی آن پاپ مشخص،
اون پاپی که الان پاپ هستش. دقیقا
چی شد که دو پاپ شد؟ به خاطر فیلم دیگه، یعنی
به خاطر فیلم. من فکر کنم حتی خودشونم، خود ببین نمایشنامه نویس، این نمایشنامه رو اول نوشتش، اجرام شدش گویا، بعد فیلمش ساخته شد، بعد فیلمو اسمشو گذاشتن دو پاپ. من فکر کنم حتی خود اونها هم تصمیم گرفتن که اسم بهتری دو پاپ تا The Pop.
یعنی در چاپای بعدی شد دو پاپ کلن این نمایشنامه یا نه؟
نه نشده، فکر نمی کنم. من یک چاپش رو دیدم، من نمیدونم دو پاپ شده نه، ولی فیلمش دو پاپ شد و علاقه من نسبت به نمایشنامه بر اساس دیدن فیلم بودش. این فیلم رو دیدم با بازی درخشان این دو بازیگر، انتونی هاپکینز و جاناتان پرایس.
توی مقدمه هم آوردین این نویسنده آقای مک‌کارتی هر کاری می‌نویسه مثل اینکه بازیگرش نامزد میشن، انگار متن یه کاری میکنه که بازیگر بهتر دیده بشه. این
دقیقاً
خاصیت چجوری این کارو میکنه؟ متن میشه،
من نمیدونم چجوری این کارو میکنه، ولی کاراکتر انقدر درست می‌نویسه به دلیل درست نوشتن کاراکتر دیگه. وقتی که تئاتر بازی میکنین، بعضی کاراکترها انقدر بد نوشته شدن که شما هر کاری بکنین بازیتون خوب نخواهد شد، ایدئال نخواهد شد شدش. ولی بعضی کاراکترها چنان زیبا نوشته شدن که کار بازیگر آسون میشه و میتونه بدرخشه در اون کار.
یعنی فرصت بهشون میده،
این فرصت دا، این شخصیت جوری که نوشته شده، این فرصت داده میشه که این بازیگر بدرخشه با نوساناتی که به کاراکتر داده میشه. توی این کارایی که آقای مک‌کارتن دارن، یکی Darker Hour ساعته،
تاریک‌ترین ساعت
که راجبه چرچیل بودش، یکی دیگه هستش راجبه فردی مک‌کارتن.
تلویزیون ایران خیلی پخشش کرده اون کاری که راجبه چرچیل ده، مثلا میدونم تو یه سال 5 بار پخش کردتش باشه سرم.
و جالبه اکثر بازیگرای این کارهای مختلفش راجبه فردی مک‌کارتن بودش که اون بازیگر مصری اصل اسکار گرفته،
رامی مالک.
برای دو پاپ هر دو کاندید اسکار شدن، برای دارکر آور مثل که تاریک ترین ساعت
گری اولمن اسکار
گرفته. اینه که خیلی زیبا و جذاب نمایشنامه برای بازیگر. ولی گذشته از اون مسئله یه چیز، مسئله شخصیت ها خوب نوشته شدن، شخصیت ها، خود نمایشنامه خیلی زیبا نوشته شده. و مسئله من مسئله این بودش که این فکر کردم بحثی که در این نمایشنامه جاری هستش بحثیه که بحث امروز ایرانه، مسئله ریفرم دادن به مذهب، مسئله اینکه چه جوری میشه به دین و مذهب نگاه کردش، آیا میشه نوآوری داشتش در مذهب، یا یه چیز منجمده که خوش شده همون از روز اول همونطوری باید باقی بمونه. و این اصل بحثای نمایشنامه یا یه فیلم شده دیده بشین در مورد همینه. بحث بین کسانی هستن که اعتقاد دارن مذهب یه چیز زنده است و باید هر روز تحول پیدا کنه و تغییراتی پیدا کنه، و کسانی که فکر میکنن که نه، مذهب یه چیزیه که نوشته شده روز اول و دقیقا همه چیزش باید همونطور باقی بمونه.
توی مقدمه که نویسنده داره یه جایی از کمدی الهی میگه، و اونجایی که ویرژیل داره میرن نزدیک دروازه جهنم، بعد توضیح میسه آدم هن، حتی خودتون میدونید دیگه، اونجا میگه که اینا دارن فریاد میزنن، یکیشون در موردش میگه این سایه یه مردی رو دیدم که این امتناع کرد از اینکه یه کار خوبی انجام بده یا از اینکه تصمیم بگیره امتناع کرد. جمله اینطور من یادداشتش کردم، سایه مردی رو دیدم و شناختم که از روی بزدلی بزرگترین امتناع رو مرتکب شد.
یک پاپی بوده که
در حقیقت اینجا شاید بد نباشه با این جمله بریم ماجرای تاریخی پاپایی که استعفا نمیدن و بررسی کنیم. شما اگر تو خاطر
ببین پاپ موقعی که انتخاب، تا اونجایی که من میدونم دانش من راجب مسیحیت دانش وسیعی نیستش، ولی تا اونجایی که من میدونم پاپ حق نداره که وقتی انتخاب میشه حق نداره که چیز بشه، استعفا بده. این چیزی که به عهده‌اش گذاشتن با باید تا آخر عمرش ادامه بده. ولی در طول تاریخ زمانهایی بوده که دو نفر ادعای پاپی کردن،
مثل اون ماجرای فرانسه و ایتالیا که با هم تو جنگ بودن.
دقیقا تو قرن دوازدهم، اگه نمایشه قرن دوازدهم سیزدهم هنری چهارم پیراندلو رو خونده باشین حتی اشاره میکنه به اون پاپه که ادعای پاپی کرد، پاپ بودن کرده. یکی اونه، یکی مسئله این که پاپ قراره چیز باشه، هیچ اشتباهی نکنه، هیچ گناهی نکنه و این دوتا موضوع رو خیلی بست میده توی نمایشنامه و راجع بهش صحبت میکنه.
و این پاپ بندیکت اگر اون اتفاقات مثلا رسوایی مالی مشاورشون شاید رخ نمیداد اونم استفا نمیداد، مثلا نمیدونم شاید
پاپ بندیکت
یا اینکه نه خودش هم اینو
پاپ بندیکت از اونجایی که من میدونم عضو فرقه ای که اینا فرقه طلبه هایی هستن که فقط میشینن کتاب میخونن، اسکالر هم بهشون میگن و اینا دوست دارن اسکالر باشن، دوست دارن تو کتابخونهشون بشینن راجع به این متون مذهبی بنویسن بخونن تا اینکه مرد عمل باشن، تا اینکه رهبری یک سازمان به این گستردگی رو به عهده بگیرن.
اما اسکالر که کاپلستون هم تو ایتالیا و اونجا درس خونده، درست دارم متوجه شدم اون مدرسه‌ای که اینا توشن همون جایی که توی ایتالیاست یا که نه توی آلمان بوده؟
نه ببین اینا فقرا همه جا هستن. حالا حتما توی ایتالیا، من دقیقا گفتم بازم زیاد نمیدونم،
من همجوریشون این سوالی
ولی این فقرا همشون تو واتیکان هستن، همشون نماینده دارن و همشون جاهای مختلف هستن و هر کشیشی یک کشیش فرانسیسکنه، عضو فرقه فرانسیسکن ها هستش، یک کشیش ممکنه عضو فرقه دیگه باشه، اختلافات جزئی اینا با هم دیگه دارن
که برمیگره به اینکه از کدوم قدیس ها اطلاعاتشون رو میگیرن و
بله یکی از این فرقه که خیلی مترقی هستن تو آمریکای جنوبی زیاد بودن که توی نمایشنامه هم راجبشون صحبت میکنه، واقعا شرکت داشتن توی مبارزات ضد امپریالیستی مردم آمریکای جنوبی تا همین دهه 80-90 توی مثلا توی نیکاراگوئه. ما میدونیم که موقع انقلاب نیکاراگوئه که همزمان با انقلاب ایران بودش وزیر فرهنگش کشیش بودش، بسیار مترقی بودش. اینا فرقه خیلی مترقی هستن که بیشتر تو آمریکا لاتین هستن و تو این نمایش دو پاپ هم با اون فرقه شد
که در حقیقت پاپ گریگوری هم از اونا بوده، درست میگم؟
پاپ
نه اشتباه دارم،
پاپ فرانسیس هستش.
آره از اونا
نه بوده. پاپ فرانسیس جلوشون واسطاده بوده زمانه چیز زمان حکومت سرهنگ ها توی برزیل. پاپ فرانسیس رابطه خودش رو نگه داشته بوده با دولت.
بله.
به دلایل خودش
یه جمله میگه که جهنم وجود نداره و شما یه پانویس کرده بودید که این جمله بعدن خیلی مثلا نف شده یا اینکه سعی کردن تو اخبار نشر داده نشه یه چیز اینطوری.
ببین خیلی از این
یعنی این پاپ نوآوری خیلی جدی میکنه مثلا در مورد سخت جنین در مورد دیگر باشا و خیلی چیزا نظرات جدیدی میده، یکیش اینکه اصلا میگه جهنم مثلا وجود نداره، مثل اینکه
نه یک نگاه دیگه ای بعضی وقتا میکنه،
یعنی تفسیر عرفانی
تفسیر عرفانی میکنه. ولی یه چیز دیگه ای هم که الان پیدا شده خیلی جملات بهش چیز میکنن نسبت میدن که خودش صحبت نکرده، ولی این اصلا یک اتفاقی افتاده توی خارج که میگن فلان جمله رو میگن وزیرش می‌نویسن پاپ فرانسیس.
برای اونایی که
متأ چیزی که مهمه، آره اون از اون آدماست که میگه که ببینین مردم فقر ظلمی که به مردم میشه اینا خیلی چیزهای مهمتری هستن امروز تا اینکه حالا ناراحت این باشیم که فلان آدم چه جنسیتی داره. میدونی از این نظر خیلی مترقیه. اگر من نمیدونم میدونین شما یا نه، گروه های دست راستی آمریکا، آدم های مثل ترامپ و
ایوانجلیسا و
اینا از تمام این مردم فقیر رو از همه اینا استفاده میکنن با موضوعاتی مثلا سخت جنین. حالا سخت جنین میشه مهمترین موضوع سیاست آمریکا در حالی که واقعا موضوعات مهمتری وجود داره تو آمریکا، بیکاری و فقر و گرونی و همه این چیزایی که همه جا هست.
دقیقاً یه ماه قبل از که شما فرصت به ما دست بده و شما بیاین همدیگر بتونیم ببینیم، موضوع اصلی آمریکا دقیقاً همین بود دیگه، یعنی ماجرا
دقیقاً همین بودش. بعد از 50 سال
دادگاه فدرال که
شورای عالی دادگاه عالی آمریکا بعد از 50 سال چیز کرد که نه میتونن ایالت‌ها میتونن سخت جنین رو ممنوع کنن و بعد از اون دیدیم که مثلا دختر 12 ساله‌ای که تجاوز بهش شده نمیتونه سخت جنین داشته باشه. این مسئله فقط گول زدن مردمه. میدونین چی میگم؟
بله.
یه مذهبی میتونه راجع به این قضیه کر کنه ولی نه تا اون حدی که دیگه همه چیزو فراموش کنه و فقط به کاندیدی رأی بده که مثل ترامپ که از هر جهتی آدم اصلا آدم شالاتانی هستش میدونی، ولی چون میگه که نه سقط جنین باید ممنوع بشه. تمام. توی آمریکا توی این چند سال گذشته چندین دکتر رو کشتن، فکر کنم بوده، اگه دقیق نمیدونم دارم میگم یا نه، ولی چیزی حدود 165 تا کلینیک رو منفجر کردن به خاطر اینکه این کلینیک سقط جنین انجام میداد.
به
هر حال چیزی که دارم مطرح کردن این موضوع اینه که موضوع دوپاپ موضوع داغی هستش، موضوع امروزی هستش.
همون چیزی که رجوع آمریکا گفتیم میتونه رجوع ما هم مصداق پیدا کنه. به هر حال خب من فکر کنم بریم یه بحث رو عوض بکنیم تا بتونیم بریم سراغ متن بعدی. من این صحبت رو اون برای دارم بدنم.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ai.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
راجب گروه نمایش داروک، شیوه شکل‌گیریش و اساساً جایگاه تئاتر در بین ایرانیان مقیم آمریکا چجوریه و به نسبت در واقع کشورهای دیگه، مهاجرین دیگه چه وضعیتی داره؟
ببینین بعد از اینکه انقلاب شدش، خب جمعیت عظیمی آهسته آهسته مهاجرت کردن و اضافه شدن به اون هزاران دانشجویی که توی آمریکا یک کشور اروپایی زندگی میکردن، اونا هم خیلی هاشون موندن اونجا. در بین این آدم هایی که مهاجرت کردن رفتن از ایران بیرون، خیلی تئاتری ها بودن. تو هر شهری میشد یکی دو نفر تئاتری دیدش و اینا شروع کردن نمایش گذاشتن. قبل از اون، قبل از انقلاب، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی تو برنامه های مثلا نوروزیشون یا برنامه های خاصی که داشتن به مناسبت های مختلف نمایش های اجرا می کردن یا تکه هایی از نمایش های اجرا می کردن، از غلام حسین ساعدی، از آقای بهرام بیضایی، از
مثلا نلبندیان هم شامل می شود.
نه نه، اینا چون کارهای انقلابی فقط می کردن، کارهایی بودش که ضد شاه بودش و بخشی از اون برنامه کلیه چیز بودش، برنامه سیاسی ضد شاه بودش، بیشتر کارهای سیاسی رو انتخاب میکردن و بعضی وقتا فقط یه داستان رو ممکنه یه تمو بگیرن یا داستان از یک داستان نویس بگیرن و خودشون بداهه سازی کنن و یک نمایش 10 دقیقه 15 دقیقه اجرا کنن. ولی بعد از اون با رفتن تئاتر، بعضی از تئاتریات به خارج از کشور شروع شد، تو هر شهری کسانی شروع کردن کار کردن. تو اروپا غلام حسین ساعدی معروف‌ترینشون، نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب نوشتش که تو پاریس و لندن اجرا شدش. توی آمریکا به همچنین تو شهرهای مختلف. و به هر حال کامیونیتی بزرگی از ایرانی‌ها جمع شد و این کامیونیتی برای خودش موسیقیشو میخواستش، داستان نویسشو داشتش و تئاتریشو داشتش. تئاتر نسبت به سینما و تلویزیون چیز راحت تری بوده، چیز نمیتونه خارج از کشور نمیتونستیم فیلم بسازیم برای ایرانی کامیونیتی یا ایرانی، الان میسازن ولی
تشکل ساده تری اون میخواست،
تشکل ساده تری میخواست. اصلا مجوز اینا الان نمیخواد خارج از کشور، ولی اینه که جمعی بودش، یه جایی بودش توی برکلی. راجع به تجربه خودمون بگم، یک سالونی بودش توی برکلی، سالن بسیار کوچکی که مثلا 30-40 نفر جا میشد، سالونی که میتینگ بودش اونجا، مال کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، اسمش هم بود خانه ایران. بعد از انقلاب تقریبا این تشکل‌ها جمع شدن، یه عده رفتن برگشتن ایران، یک عده مثلا گذاشتن کنار و کارهای فرهنگی شروع شد تو اینجاها. و دقیقا این خانه ایرانو چند نفر توی برکلی گرفتن و شروع کردن نمایشنامه گذاشتن، خودشون نمایشنامه نوشتن، خودشون کارگردانی کردن، بازی کردن و این کامیونیتی ایرانی ها رو دور خودشون جمع کردن با این کارشون. داروک یکی از این گروه ها بودش که شروع شدش با 3-4 نفر اونجا، من جمله همسر من سپیده خسروجا، اینا شروع کردن 3-4 سال بعد از انقلاب و تا امروز هم که هستش هنوز داروک به صورتی، فعالیت ما خیلی کمتر شده ولی به هر حال هستیم، هنوز چند نفری از اون گروه قبلی هستن.
علت کم شدن فعالیت
که فعالیت ما کم شده ولی فعالیت تئاتری کم نشده خوشبختانه. ما خب جوانتر بودیم، تماشاگر ما جوانتر بودش، همه اهل تئاتر رفتن بودن و میادن بیرون. الان سنای گذشته از بچه ها تماشاگرهای ما یواش یواش رفتن پی زندگیشون و کمتر علاقه من بودن میان تئاتر ببینن و خود ما یواش یواش بچه ها کارهای دیگه ای شروع کردن، با گروه تئاتر آمریکایی شروع کردن کار کردن. ولی با ما فکر میکردیم 20 سال پیش فکر میکردیم یه تئاتر ایرانی زبان جایی نخواهد داشتش، چون بچه های ما که اونجا متولد شده بودن که به اون صورت فارسی صحبت نمی کردن، به اون صورت با ایران رابطه نداشتن که بخوان تئاتر ایرانی تئاتر فارسی زبان اجرا کنن،
مخصوصا اگر پدر مادر هر دو ایرانی نباشن.
ولی اگر هم پدر مادر هم هستن، بچه هایی که پدر مادرشون تئاتری بودن، خودشون هم علاقه من به تئاتر هستن، ولی خب طبیعتاً میرن دانشگاه اونجا و طبیعتاً وارد گروه های آمریکایی میشن و تئاتر اونجا برای خودشون، یه عده زیادی بچه ایرانی هستن که الان دارن فعالیت میکنن تو تئاتر آمریکا، توی برادوی حتی هستن چندین نفر و اینا این نسل دوم هستن. ولی اتفاقی که افتادش اینه که این مهاجرت چیز نشدش، قطع نشدش و همینطوری نسل جوون اومدش و داروک تقریبا ما هر دفعه که نمایش میذاشتیم یک عده جدید ملحق میشدن به ما، یک عده بازیگر جدید و تا امروز هم هستن دیگه. الان توی منطقه ما که در منطقه برکلی سان فرانسیسکو هستش تقریبا هر سال 3-4 تا نمایش میتونی نمایش فارسی زبان ببینید توسط همین جوان ها.
و شما اونجا هدایت این گروه با شما درسته؟
هدایت این گروه با ما نبودش. داروک یک گروهی بود که متشکل از 5-6 نفر از ماها که ماها به عنوان به صورت مستقل با هم دیگه جمع بودیم در این گروه و هر کسی میتونستش کار خودش رو آزادانه انجام بده.
یه لزوم همیشه یک پروژه رو با هم انجام بدید نبوده، هر کدومتون
یه پروژه انجام بدید و هم کمک بکردید. ممکن بود مثلا من یک نمایشنامه در نظر بگیرم، ممکن بود بچه های داروک حتی توش بازی کنن یا بچه های برم از کسای دیگه ای بخوام توش بازی کنن. زیر این پرچم داروک نمایش اجرا میشدش. ولی نه اونطوری ما سازمان بعد، یکی از دلایل فکر کنم دلایل ماندگاری داروک تونسته 35 سال تقریبا هنوز وجود داشته باشه و کار کنه و حدود 50 تا نمایشنامه رو صحنه بیاره این بودش که
خشک نبوده، سخت نبوده، چارچوب
آره، هر کسی آزاد بودش کار خودش انجام بده.
خیلی عالی. من ازتون میخوام اگه بشه بریم به سمت یه نمایشنامه دیگه، بانوی دریایی، خانم سانتاک، سوزان سانتاک که شما ترجمه کردین، به مخاطبان یه ذره آشنایی بدین راجع به کار، چون یه سابقه ایبسنی داره، یه سابقه پیشا ایبسنی هم اگه اشتباه نکنم داره این مد که یه اشاره کرده بود که خود یه اقتباس از 1888 از یک متنیه که
یک افسانه نروژی هست،
اون موقع انگار نوشته
افسانه پری،
ولی افسانه خیلی قدیمی تره به هر حال،
افسانه که خیلی قدیمی تره و متونی بر اساس اون افسانه خیلی نوشته شده بر اساس پری دریایی.
ولی اینکه یک دکتری هست که با یه چیز عجایبی مواجه میشه انگار تو اون زمان خیلی زیاد بوده، مری شلی مثلا فرانکنشتاین داره و چیز ژول ورن اون موقع، انگار اینکه دکتر و اون پری کنار هم قرار بگیرن شکل و شمایلش ماده اون من اینجوری احساس کردم.
من دو تا اجرای حیرت انگیز از رابرت ویلسون دیدم توی سان فرانسیسکو و لس آنجلس.
از همین نمایش؟
نه از این نمایش نبودش.
من این توضیح بدم، آقای رابرت ویلسون کسیه که خانم سانتاک به سفارش ایشون
نمایش رو می‌خواستم بگم. این نمایشنامه همون اندازه‌ای که مال سوزان سانتاک مال رابرت ویلسون هم هستش احتمالاً. این نمایشنامه رو سوزان سانتاک میدونی که نمایشنامه نویس نیستش، یک متفکریه که راجع به موضوعات مختلف نوشته. به سفارش رابرت ویلسون این نمایشنامه رو می نویسه.
توی مقدمتون گفته بودین که کار لباس و آرمانی انجام داده، نمیدونم کار موسیقی رو یک آهنگساز خیلی بزرگ، همینطوری بوده آقای ویلسون همه تئاتر که ازش دیدی؟
تئاترشون
خیلی باشکوه، خیلی پرهزینه خیلی...
برای همین اصلا توی آمریکا کار نمیکنن. این نمایش هم که ما هم اونجا شانس آوردیم دیدیم تور اومده بودش از اروپا، چون بودجه تئاتری به کارهای آوانگارد و کارهای غیر تجارتی برای توی آمریکا وجود نداره. رابرت ویلسون بیشتر این سالها در آلمان کار کرده و بعضی از کارش هم تو فرانسه، چون اونجا بودجه دولتی بیشتر هستش برای چیز. به هر حال راجب موضوعی که صحبت میکنیم، موضوع نمایشنامه، این نمایشنامه خیلی معروف ایبسن هستش.
بله.
که از اون اولین نمایش‌های فمینیست دنیاست، اواخر قرن 19 هم به هر حال زمانیه که مسئله زنها مطرح میشه. امیل زولا رمان ترزا راکن اگه اشتباه نکنم می نویسه و خیلی آدم های دیگه هم دارن می نویسن و حتی زن هایی هستن که اون سوال ها می نویسن راجب این موضوع، راجب رابطه زن با مرد، در راجب رابطه خانوادگی، اینطور
جنس دوم بودن، اصلا
جنس دوم بودن. و اینم در این پروژه هم در اون چیز هستش، در اون راستا هستش،
چون یه جایی هم اون لحظه آخر که یک دیالوگ عاشقانه این پری دریایی داره با اون دکتر، با همه اونا آخرش میگه تو من خریدی، ولی من احساس میکنم که تو من خریدید. و بعدش خیلی خوش اصلا ایبسنی، نمیدونم این کلمات اصلا درست یا نه، ایبسنی نیست، ولی خانم این پری دریایی میره،
دقیقاً
میره و این آزادی و شادی، خود خانم سانتاک میگه به نظر من آقای ایبسن راضی نبود از این پایان،
خودش از پایان خودش راضی نبوده. ایبسن به هر حال با محدودیت های زمان خودش درگیر بوده و فمینیزمی که ما الان داریم با فمینیزمی که قرن 19 هستش به هر حال خیلی فرق میکنه. این سوزان سانتاک این آزادی رو به خودش داده که اون پایانی که فکر میکرده ایبسن اگر آزاد بودش و دستش کاملا باز بودش و اگر امروزی بودش اون پایان میداد، اون پایان رو گذاشته برای نمایشنامه.
سر خودتون نظرتون اینه که میپسندید که پایانی که الان خانم سانتاک انجام داده
بسیار در
مخصوصا جامعه ما، این چیزی که ما الان داریم،
بله،
کار کردش بیشتر یا نه اون نسخه ایبسنی، یعنی اگر کی بخواد این کار رو اجرا کنه به برگرد نسخه ایبسن اجرا کنه، یا
او هر دوتا نمایش میشه اجرا کردش؟ من نمیدونم کار کردش، من این پایانو بیشتر میپسندم به هر حال.
خیلی متشکرم.
خب فرایند ترجمه برای شما از کجا شروع شد و این موفقیت نمایشنامه شب بخیر مادر مارشال نورمن باعث شد که جدیتر به سمت ترجمه برین، یا اینکه تو ذهنتون این بود که یک نقطه اتصال دیگری با تئاتر ایران داشته باشید و بیاید به سمت؟
دقیقاً همونطور بود. من گفتم رفتم خارج با بورسیه و متاسفانه نتونستم برگردم، ولی نتونستم برگردم به دلایل خانوادگی و اوضاعی که وجود داشتش در اون زمان در ایران. مطمئن نمیخواستم رابطه با تئاتر ایران از دست بدم و فکر میکردم در ضمن یک چیزی هم باید پس بدم در برابر بورسی که گرفتم، یه دینی دارم که باید ادا کنم. و ترجمه تقریبا میشه گفتش پلن بی، به قول آمریکایی‌ها میگن، نقشه دوم بودش. من قصدم بیشتر، من بیشتر اینجا کار میکردم بیشتر به عنوان بازیگر و کارگردان کار میکردم. اونجا هم که رفتم هدف هم بیشتر این بود که برگردم و کارگردانی کنم و درس بدم تئاتر رو. اینه که دیدم ترجمه یکی از، یعنی تنها راهی بودش که میتونستم با تئاتر ایران در رابطه باشم و یه چیزی بدم. مترجمایی که در ایران بودن متاسفانه دسترسی خب طبیعتا نداشتن به کارهای جدید روز توی آمریکا یا کار انگلیسی زبان اصولا. اون موقع هنوز اینترنت هم نبودش مثل امروز که بتونی ببینی که چه نمایشی رو صحنه هستش، چه نمایشی پولیتزر پرایز گرفته و به راحتی سفارش بدی کتاب بیاد. از این نظر من شروع کردم ترجمه کردن و سعیم هم با در ترجمه این بودش که کارهای ناشناس رو ترجمه کنم. فکر میکردم مترجم ایران به هر حال آرتور میلر رو میشناسن، تنسی ویلیامز رو میشناسن، کسایی که کلاسیک هستن رو میشناسن و میرن سراغ اونا طبیعتا. و من فکر کردم باید کسانی رو معرفی کنم که شناخته نیستن تو ایران. اولی نمایشی که ترجمه کردم شب بخیر مادر نبودش. دکتر محمد کوثر استاد من که اونجا توی سان فرانسیسکو یادش بخیر استاد بودش توی دانشگاه سان فرانسیسکو، نمایش سفر اسب پنجم اجرا کردش و من بعد از دیدن اجرای سفر اسب پنجم علاقه من شدم که ببینم این نمایش رو ترجمه کنم. نمایش پرسناژ زیادی داره و طولانیه و اجرایش سخته، برای همین اولین ترجمه نبود که اینجا منتشر شده. شب بخیر مادر ترجمه بعدین بوده که اینجا
سفر اسب پنجم در واقع اولی بوده.
سفر اسب پنجم اولین تجربه ترجمه بود. البته من می نوشتم قبل از انقلاب، قبل از اینکه برم آمریکا، توی یک سالی من روزنامه اطلاعات به عنوان منتقد اتحاد کار می‌کردم.
در واقع ستون داشتیم برای خودتون اینطوری
شد. ستون نداشتم، صفحه فرهنگی که زیر نظر دکتر جواد مجابی بودش، من هم منتقد تئاتر بودم در مصطفی.
چون بازی کردین در قبل از انقلاب؟
بله بله، من در دو سه تا نمایش دکتر محمد کوثر بودم، مثل انسان نیک سچوان، اوتلو، بعد سه چهار تا هم کار با خانم شهرخ، ما عضو گروه خانم شهرخ رتمن بودیم، عاشق شدن سودابه بر سیاوش، رستم و اسفندیار، حضرت ایوب، اینا کارهایی بود که ما توی تهران و جشن توس و یکیش هم در جشن هنر اجرا کردیم.
یعنی در شیراز و مشهد؟
در شیراز، من بیشتر برای مشهد کار، هر سال برای مشهد کار میکردیم. یک نمایش هم سلامان ابسال بودش که بازی کردم، نقش اصلی رو داشتم، که اونا آقای هوشنگ گلشیری نوشته بودن. تنها نمایشنامه ای هستش که
ایشون نوشتن.
ایشون نوشتن.
خودشون هم می اومدن تو تمرین ها؟
خودشون هم می اومدن تو تمرین، چند باری می اومدن، چون ما این نمایش رو اصلا گروه ما سفارش دادیم به آقای گلشیری، ازشون خواهش کردیم که این داستان، کارگردان این داستان رو خونده بودش و یه طرحی در ذهن خودش داشتش و حتما میخواستش این نمایش رو، اینو به صورت نمایش این داستان رو بیاره رو صحنه، و از آقای گلشیری خواهش کردیم که اگه میشه بنویسن، و ایشون نوشتن و خب میمدن هر سر تمرین میمدن میادن بازنویسی هاشون رو میدادن به ما.
بله. و رفتار خاصی داشتن به عنوان، چون سکنات ادبیشون ثبت شده ولی شاید شما باشید که بتونید بگین که مثلا چگونه با یه گروه تئاتری تعامل میکردن، به متنشون چه حساسیت هایی داشتن.
آقای گلشیری استاد ما بودن توی دانشکده هنرهای زیبایی، که از اون اساتیدی بودن که آقای بیضایی آوردن تو دانشکده، داستان نویسی درس میدادن، ادبیات فکر کنم درس میدادن، دقیقا نمیدونم تیتر عنوان کورسشون چی بودش. برها خیلی دوست بودیم، خیلی آدم همه میشناسن، یکی از مهربانی و دوست داشتنی بودش و
آدم محفلی بود،
خیلی راحت بود با
شاگردانش، آدم جمع میشد،
خیلی راحت بود. من یادم بارها از دانشکده ما قدم میزدیم، پیاده میرفتیم سر تمرین، که اون موقع چیز بودش توی خیابان وزرا، انجمن ایران آمریکا بودش، الان کانون پرورش فکری بوده.
همین خواستم میگم که الان کتاب فروشش هم لبه خیابونه.
بخش اول گفتگو با آقای حمید احیا رو شنیدین و اینجا دوستانی که در ساخت این پروژه شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استدیو اسب شدن، یک استدیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس به شکل بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیک‌خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.